علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین علی حجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در بحث قبلی علت تمرد شیطان از سجده بر حضرت آدم از بیان امیر المؤمنین مولا الموحدین علیه السلام شنیدیم. فرمودن علتش اون قیاسی بود که کرد. حالا منشأ قیاسش چیه؟ معمولا آقا می‌فرماید منشأ قیاس سه چیزه، یا از تکبر، یا از بخل، یا از شقاوت درونی. عمدتا مقایسه هایی هم که امروز بین هم دیگه انجام میشه، از هم قهر میکنی، ناراحت میشین، خانواده ها فحش میکنن از هم دیگه، همین مقایسه ها مبناش همین یکی از این سه چیزه، یا بالاخره تکبره، یا بالاخره شقاوته، یا همون حسادت و بخل. روانشناسی امام یک روانشناسی جدی است، وگرنه هیچ وقت برادر از برادر قهر نمی کنه، خواهر از خواهر قهر نمی کنه، یا خاله از دیگری قهر نمی کنه. هم دیگه بستگان می بینید که کنار هم نمیان، یا حتی اقل در سمت ها مسئولیت ها به جان هم می افتن. قطعا علتش همین مقایسه هاییست که مبنای این مقایسه ها برمی گرده به همین تکبر و شقاوت و بخل و همسال این هاست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمای بروجردی وقتی وارد قوم شد، امام خودش دیگه شخصیت عالی مقامی بود، یا بعضی از بزرگان دیگر خودشون واقعا چهره برجسته ای بودن، ولی می رفتن درس آقای بروجردی می نشستن و همه شاگردها جوانها نگاه می کردن امام درس آقای بروجردیه، یا آش مرتضای حائری درس ایشونه، یا آقای کوکمری درس ایشونه، تعجب می کردن. البته این مطلب امروز در جامعه طلاب ما ضعیف شده، ما هم گرفتار شدیم. مگه اون زمان بود دیگه، اون زمان خیلی قوی بود این بحث. مراجع نظام درس همدیگه می رفتن، مثلا مرحوم عازی‌الدین عراقی، جالب اینه که کتاب اصول مرحوم آقای نائینی رو شرح زده. مثلا این کارا اینجوری میکردن، لکن رفته رفته با تمدن و پیشرفت صنعت و اینا بدتر شد. به جای اینکه غرور بشکنه، به جای اینکه این تکبرها بشکنه، بدتر شد. الان هم گاهی وقتا میبینم گاهی به راحتی همدیگه رو رد میکنن، اون رد میکنه، اون رد میکنه، هر کسی یک کرسی برای خودشون تشکیل میدن. این صلاح نیست، اصلا به نفع نیست. بدانید این مقایسه ها غلطه، مقایسه ها اشتباهه. اینا قیاس رو شیطان کرد و رانده شد از درگاه خدا. مقایسه های اینجوری اصلا درست نیست. تو همین پرانتز عرض کنم که در دوران تحصیلی و ارتباط حقیر با از علامه حسن‌زاده عامدی خیلی تهمت به غیبت شنیدی. مثلا جلو ما میگرفتن، من یه یادم نمیره یه شب درس بودم، آمدم اونجایی که برم منزل، این چهار راه شهدا که آمدن رسیدن، یه کاجاقایی میدونست من درس آقای حسن‌زاده میرم. کاجاقای خوبی هم بود، منو صدا زد، فکر کردم که مثلا تکریمی میخواد بکنه، گفت بد نمیگم درس این کافر نرو. بعد خدمت ارز کنم که عشق کردم چرا؟ حالا من حدودا سنم 24 سالم بود. چرا؟ خودم میره منزل شما، من هر اینجایی که الان دفتر نوشتم هر جایی اشکال داره شما بگو، من دیگه نمیرم تو به این منزل. ما منزلش نزدیک بود، رفتیم منزل، هر چی گفتم گفت اینا که خیلی عالیه. گفتم پس کجاش کافره ایشون؟ پس چی میگن اینا؟ یعنی بنده خدا حتی درس نیامد ببینه ایشون چی میگه بیچاره. الان هم همینجوره. نه این کارا رو نکنید، این مقایسه ها غلطه، اینا مال شیطانه. آقا امیرالمومنین میگه اینا شیطانیه، اینا معمولا از اون منشأ تکبره، معمولا از منشأ دیگریه، آدم از بین میرن، نابود میشن. حالا اینو خواستم بگم، ما خب جوان بودیم دیگه، میومدیم محضر ایشون فردا کلاس، اینا رو انتقال میدادیم بهشون، میگفتیم فلانی علیه شما همچی حرفی زد. جوان ها خب میگن دیگه، فلانیش اینجوری گفت، جوانی عبدا غیبت نکرد، عبدا چیزی نمیگو، گوش میگرد، بعد میفهم حالا درسمونو بخونیم. همه غیبت اینا رو کردن ولی اینا عبدا. من 20 سال نه از آقای بهجت غیبتی کسی شنیدم نه از ایشون. منتقال میدادیم حرفا رو به آقای بهجت به ایشون، ولی اینا دیگه چی نیست، اصلا نمیگوده خدا بیاموزدش یا یه طعنه ای بزنن که دلیل بر نقص طرف باشه. من الان تو این سن تعجب بکنم که خودم آدم بشم، برای خودم میگم یه وقت به شما هم گفتن مثل اونا برخورد کن، ولذا اونا اصلا اسمشون الان شما نمیشناسید، میشناسید نه، ولی اینا همینجوری بردن بالا، خدا اینا رو انقدر برد بالا که تی تمام خونه ها و کوچه ها و خیابونا اسم اینا شد. خدا میبینی تکبر و امثال اینها، قیاس مع الفارق کردن ابدا انجام ندید. دوستان من خانم ها، قالب دعوای مگه زن شوهری چی؟ همین قیاس هاست دیگه. غالب دعوای این خانم ها و آقایون تو خونه ها چیه؟ همین قیاسات شیطانیه، همین مقایسه ها، آقا فلانی خواهرت اینجوری داده من نداشته باشم، آقا این اینجوری، همین قیاساته. باور کنید خیلی، یا مثلا قیاساتشون اینه که تو دختر خودت جمع کن، حالا من نتونستم دخترم رو جمع کنم، یه حق ندارم به شما بگم که این کارو نکن بچه بسیجی، من مثلا نتونستم جمع کنم شما رو خود امر معروف و نهی از منکر که به خاطر این قضیه که بریده نمیشه، یا تو پسرت اینجوری کن، مقایسه میکنن، مقایسه ها باعث میشه که اصلا به نتیجه نمیرسیم. باور کنید به نتیجه نمیرسیم، باور کنید. انشالله در دعای عرفه من بعضی از قسمت‌های دعا رو شرح میدم، ببینید فریاد سید الشهدا از چه دسته ای بلنده. دعای عرفه سه بخشه، بخش اول دعای عرفه مربوط به ذات اقدس الهاست، بخش دوم مربوط به ناله های حضرته، بخش سوم مربوط به آروم با هم دیگه حرف میزنن، یعنی دیگه با خدا داره آروم حرف میزنه. خیلی جالبه، دیگه نزدیک شده با خدا، انگار ناله کرده که دیگه باش نزدیک شده. فرمودن که من دمای عرفه رفتم تو عرفه، حالا بعد میگم، دیدم حسین ابن علی چی کار داره میکنه که این دعای عرفه رو نوشتن، عشق میریخت به حدی که میگفت که زمین خیس میشد. خب ببینید خیلی عرفه، این به این حد. الان اگه تو مسجد جمعگران ما به مثلا فرض یه جوانی اونجا باشه ناله کنه، چند نفر اونجا هستن میگن صوفیا بابای بنده خدا ناله میکنه چی کافه این دادی؟ تمام اتهامات به این سمت میره. ولی جلال میگه من رفتم توی صحرای عرفه، دیدم ایشون چنان ناله میزنه که اشکاشون زمین میریزه، مثل دانه های اینجوری میگه دانه های درشت باران به زمین میریزه، به زمین رو نگاه کردم جلو زمینش خیسه، یه مقداری متوجه نیستی، بد برداشت میکنی. بابا چرا بد برداشت میکنی؟ حیف نیست؟ اما یه بحث دیگری رو بلا فاصله از تا آقا مولا امیرالمؤمنین مطرح کرد که خیلی کارشناسانه است، و اون اینه که چرا خداوند به شیطان مهلت داد؟ همه دوست دارن اینو بشنون. خب شیطان از بین میبرد دیگه، ما هم از دست شیطان راحت بودیم، چرا به شیطان مهلت داد؟ علتش چیه؟ دلیل مهلت چیه؟ فعطاه الله عن نظره، نظره مصدره من مهلت دادن، چرا خداوند به شیطان مهلت داد؟ گفتش که خدای تبارک و تعالی فرمود که تا جهان باقی است تو زنده ای دیگه، از بینت نمیبرم. و چرا این کارو کرد؟ آقا میفرماید که به سه دلیل. دلیل اول اینه که این مهلت دادن مهلت خشمه نه مهلت رحمت، استحقاقا لسخته. بعد یه توضیح مختصر اینجا بدم. ببین عزیزان، بعضی از عمرها دامه، بعضی از عمرها گامه. بعضی عمر میکنن، خدا به اینا عمر میده، دامه متاسفانه شیطان میفته. بعضی ها خدا عمر میده، گام ترقیه، پله ترقیه، روز به روز روش میکنه، به معنویت میرسه، به کمال میرسه. تو مجلس عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد برگشت خدمت رو عرض کنم که به امام حضرت زینب توهین کرد. توهینی که به حضرت زینب کرد این بود که خدا رو میبینی چی کار کرد با شما، داداشتو کش، شما رو اینجور اسیر و ذلیل کرد، ولی ما رو ببین روز به روز به جایی رسید، عمرمون رو طولانی کرد. حضرت زینب سلام الله علیها چنان زد تو مغزش که اون نتونست دیگه تاب بیاره، نتونست حرف بزنه، گوه اینا ببرید از مجلس. دو تا کلمه دیگه بگم این زینب ها. بعد خیلی برام عجیبه، برگشت همین آیه رو خون، گو یزید انما نملی لهم اثم لیزداد و اسم. خدا میگوید که بعضی از عمرها دام برای گناه کردن، یعنی اگه خدا به عمر داره میده برای اینکه میخواد بیشتر گناهت ببینه که فردای قیامت دلیل داشته باشه برای عذابت، حتونست جواب بده. اما شهادت برادر من پله ترقیشه، پله عظمتشه. خیلی از رفقا خوشحالن عمر زیادی دارن، نه، بسیاری از جوامع غربی از عمرشون میبازن، 95 سال 100 سال زندگی کردن، یا گاهی میانن تو تلویزیون این آجاقا رو، این آقا رو با پیرزن پیرمرد میارن، چند سال سنه رسده 20 سال، چیکار کردی؟ من خدمت رس کنم، حالا شروع میکنه کله نمیدونم محلی خوردم، خودم خوردم، شروع میکنه نمیدونم چی خوردم. خب یه کسی بهش سوال کنه که چقدر تا حالا عبادت خدا کردی؟ هیچ. بگو ببینم تا حالا خدای نکرده چند تا گناه کبیره کردی؟ ذات اقدس اعلام میگوید که اساساً ما به بعضیا مهلت میدیم تا خشممون رو واقعی کنیم، اما به بعضیا مهلت نمیدیم به خاطر اینکه خشم ما نسبت به ایشون کم بشه، چون دوستش داریم زودتر میبریم. محبوب منه، اون مبغوض منه. اگر عمر دادم دلیل بر این نیست که اون محبوب منه، بسیاری از اینا میگه امیدم به خاطر اینکه مبغوز منه، بغض من باعث میشه که به اینها عمر زیاد میدم تا اینکه فردای قیامت از من گله نکنه که تو عمر به من ندادی که من درباره دینت، راهت، آرمانت فکر کنم. بنده بهش 500 سال، 200 سال، 100 سال عمر میدم، بعد خدمت خشمم رو زیاد میکنم، انقدر تو جهنم نگه میدادم. چرا جهنم؟ میگم برای خاطر یه عمری بهت دادم، تمام این عمرات رو مصرف کردی برای حرام، اما برای این بنده خدا که دوستش دارم زود میبرم، زود میبرم، چون میدونم ایشون با منه. ایشون بیش از این بمونه ممکنه که یک گناهی انجام بده که یه مقداری خدای ما دوست نداریم. 300 سال به سلمان عمر دادم، سلمان پله ترقی رو طی کرد. 950 سال به نوح عمر دادم، همین پله ترقی رو، اما به شیطان عمر میدم. چرا؟ برای خاطر اینکه میخوام خشم خودم رو به شیطان بیشتر کنم. برادران بزرگوار من، هرگز در این باره فکر نکنید که مرحوم حاج موسی جواد آقا، سیشب ماه رمضان بهتون عرض کردم از روی رساله، مرحوم حاج موسی جواد آقا عاشق مرگ بود، عاشق رفتن بود، چون میدونه که برزخ چقدر قشنگه، زیبایی های برزخ رو دیده و میبینه. از سوی نهج البلاغه و قرآن هشدار میدهم. عزیزانی که تو ویلاها زندگی میکنید، عزیزانی که برای اینکه سلامتی جسمی شما تأمین بشه میلیونها دلار خرج میکنید برای خارج و تفریحات بیرون میرید، عزیزان من، اونهایی که فکر میکنید که با رفاه مادی انسان عمر میکند، به شما بگویم که طبق نص قرآن و نص اهل بیت این عمرهای شما دامه، نه گام. در واقع یک دومی انداختن برای اینکه میخوان تو را به قفس ابدی قیامت ببرن. لذا در دعای کمیل آقا امیرالمومنین اشکش تو صورتش پره، اشکش تو صورتش پره، این عبارت رو سید در اقبال داره، میگه اینجا که رسید دیگه محاسنش قطره میریق، از اینجا نمیریق، از این محاسنش همینجا، میگه اینجا داره سید، از این محاسنش میریق، میگه و هاغا بلا اون تطول و مدتو و یدوم و مقامو بلا و خفف و ان اهله. میفرمودن یه من که میدونم، من که میدونم این قیامت بلای طولانی توست، من که میدونم از اهل گناه یک ذره تخفیف نمیدی، من که میدونم این بلا بلاییه که حتی آسمون و زمین تحملشو ندارم، من چجوری بخوام تحمل کنم، من چگونه میخوام تحمل کنم؟ لذا برگشت گفت صبر تو علی عذابه فکیف اصبرو علی فراقه، من بر عذاب تو صبر میکنم، اما به من نگو بنده من نیستی. اینقدر ما نخندیم، جدی عرض میکنم. یک آقای مستشرق آمریکایی و فرانسوی، تو فرانسه هم هست، اسمشو توی تاریخ ما هست، آمد منزل علامه طباطبایی، اسمشو شنیده بود، علامه طباطبایی کیکیه، اومد اینا با بس سوالات علمی و فلسفیش ازش پرسید، دید در فلسفه قبل از اون مسلط تره، اصلا گیر کرد، یه فرمول ریاضی مطرح کرد، دید علامه در ریاضی از اون مسلط تره، یه فرمول فیزیک مطرح کرد، دید علامه از فیزیک بلد تره، بعد خیلی جالبه، دید این که قوی‌تر از ایشونه، دیدی این که بالاتر از ایشونه. عزیزان من خیلی عجیبه. بعد برگشت یه تحقیری نگاه کرد به این خونه، گفت که این دانشمند و تو این بالا یه گلیم و این خونه گلی و خاکی. مرحوم علامه وقتی که نگاه کرد ایشون که یه تحقیری داره نگاه میکنه، بعد خدمت یه بیت شعر فرانسوی خوند، این تعجب کرد که این مگه فرانسوی هم مسلط، مال شعر کامل کویل خون، من الان حفظ ندارم شعر فرانسویشو. بعد خدمت جد مضمونش اینه که کامل کویل میگه که شیر در خدمت، شیر در بیشه میخوابد نه شیر در کاخ. یعنی میخواد بگه من شیرم که در اینجا هم، شما کاخ میشینی شیر نیستید. گویا همون به علم خیلی برای جالب بود. این رفت به خارج، وقتی که رفت بوده یک کتاب در شأن علامه نوشت، گفت شعر ما رو از ما بلدتر بود. عزیزان من، یه مقداری به خود بیایید، زیاد دارید تندروی میکنید بابا، خیلی دارید تندروی میکنید. کجا میخوای بری با این سرعت؟ خیلی سرعت دجولانه است. با چه سرعتی داری میری؟ نیستی که تو را نصیحت کنم، ولی گاهی وقتا موثره. فکر نمی کردم یه اینقدر موثر باشه. گاهی وقتا موثره. ای عزیز دل من، باور کنید، یه مقداری فکر کن. بسیاری از عمرها دامه، نه گام، دامه. مثلا رفتی دبی، کنار ساحل، خب چی دیدی؟ خب معلومه دیگه، برهنه دیدی یا زنهای برهنه، مردای برهنه. خب این چه تفریح بود؟ این میشه دام دیگه. وعده قیامت خدا بهت میگه که مگه من ننوشتم تو قرآن نگاهی به زن نامحرم حرومه؟ تو نگاهی به لختی ها. خب مثلا رفتی فصل توی خدمت فصل ایام عید، من مثلا میشنوم که فصل رفتی ایام عید با زن و بچه توی خدمت فصل کنم که پارک فلان در کشور مثلا انگلیس. خب اونجا چه دیدی؟ من اسم عمدن اسم این پارک نبردم برای خاطر اینکه سر درس اخلاق جوانها درست نیست. دیدم شما عکس گرفتید انداختید تو کانالتون، به من اینا خبرها میرسه، من که کانال ندارم، به بچه ها به من میگن. خب مثلا که چی؟ اونجا خب خودت دیدی که زن و مرد مثل حیوان اونجا افتادن. حیوان اقلا جای خلوت میده، مثل حیوان اونجا افتادن. خب مثلا اونو دیدی، خب این دام نمیشه؟ این تفریح دامه دیگه. این کجاش گامه؟ کجاش گام ترقیه؟ جدی میگم، به من جواب بدید. یا رفتی مثلا اشقابات منطقه این طرف، خب یا رفتی خدمه منطقه های ولان، آی کجاش اینه؟ من الان یه نفری نشون دارم، همین امسال محرم، محرم گذشته، یه نفر نشون دارم از دوستای خودمه، خدمت رو از که عارفه، خیلی درس خونده تو معرفت، شاگرد آقای پهلوانیه، بدنه شاگرد پهلوانی نبودم، ایشون شاگرد های پهلوانیه. جالبه، امسال محرم ترک زبانه، امسال محرم، محرم گذشته روسیه دعوتش کردن. از اون پرواز که نشست، وقتی با اون هیبت معنوی که نشست، خود اون خانمای ناجون خدمت را ازش فاصله میگرفتن، میگفتن این مسیحه. بعد که وارد خدمت را شد، ده ها هزار نفر جمعیت مؤمن کرد. شاگرد ایشون که همراهش بود برای من تعریف میگرد، همین دفعه من اردبیل که بودم برام تعریف میگرد، میگفت ده ها هزار نفر برگشتن، میگفت دیگران رفتن اونجا مست شدن، پیشنهاد زنهای اونجوری به اینا دادن، تفریحات اینجوری کردن، گایم در قالب لباس ها، اما ایشون آمد ده ها هزار نفر رو برگردون. اون دامه، این گامه. حالا با کاری ندادم به این حرفا. این که امیرالمؤمنین میفرماید خیلی از مهلتها رو جدی نگیرید واقعیه. بسیاری از مهلت دادنها رو جدی نگیرید. خدا اگر اینجا ادبت نمیکنه، روزی ادبت میکنه. اینقدر جدی نگیر عزیز من، خیلی داری جدی میگیری، خیلی داری جدی میگیری. به نازم به اون خطبه نهج البلاغه که دو نفر این خطبه رو داره، یکی امام سجاد داره توی خدمت رو عرض کنم که صحیفه سجادی، یکی امام داره تو نهج البلاغه، هر دو نفر این عبارت رو دارن. الله اکبر الله اکبر. دوست دارم دوست دارم زنجیر رو به دستم ببندید، دوست دارم زنجیر رو به دستم ببندید. از اون طرف با خدمت رو هست کنم، بدنم رو برهنه کنید، مرا روی خار مغیلان صحرا با زنجیر بکشونید. تمام بدنم روی این خار مغیلان صحرا خونالود بشه، ولی دوست ندارم یک لحظه در قیامت خدا را ملاقات کنم در حالی که پرونده من توش نوشته باشه علی گناه کرد، سجاد گناه کرد. این خیلی عجیبه. بعد میگوید خدایا، ادامه میده، خدایا اگر دیدی که عمر علی، عمر سجاد در مرتع چراگاه شیطان شد، علی رو بکش ببر، سجاد رو بکش ببر. ما کان بدلتن عمری مرتعن لشیطان تحفظ. بچشی ها از نهج البلاغه دور شدید، بچشی ها از اهل بیت دور شدید، اسمتون رو گذاشتید بالا شهری، اسمتون رو گذاشتید مدریس، اسمش رو گذاشتید تفریح، اسمش رو گذاشتی فلان. چی عزیز من، برام هنوز حل نشده، دام واقعا جدی عرض میکنم. چهار تا جوان به عنوان داور، یه خانم هنرپیشه بازیگر اونم به عنوان داور، اح اح داده میخنده. آیا این موفقه؟ کجاش موفقه؟ عزیزان من، دارم حاشیه میرم، اما حاشیه هم قشنگه. قرآن هست، ای کاش قرآن پیش من بود. خیلی هستش خواه آقا جان من، منافقینم دو قرآن داره، منافقینم میگفتن که ما موفقیم، منافقینم اونم میگفتن قد انعم الله علی، ما موفقیم. رسول مبارک نساه، خدا میگه چی موفقین شما، کجاش موفقی، چه موفقیتی؟ ببینید سوره مبارکه نساء آیه 58، اونا هم میگن ما موفقیم. الله اکبر، قسم میخورن میگن آجون من توفیق مال ماست. قرآن میگه چه توفیقی، چه توفیقی. این دو صفحه رو اگر بخونید خیلی قشنگ، این دو صفحه قرآن اصلا خیلی زیباست. شما اگه موفق بودید که راه نفاق رو پیش نمیگرفتید، شما اگه زن موفق بودی که نمی اومدید الان توی خانم هنرپیشه را همه جا تو دیدن مردم، کجاش موفقی؟ جدی میکن اونا هم میگن قد انعم الله این عرض نمی الله احسانن به توفیق. خیلی جالبه، خدا به ما توفیق داده، قرآن رد میکنه میگه چه توفیقی، من هیچ وقت توفیق نفاق نمیدم به کسی که. اگر تلویزیون و سینما و هنرپیشه‌ها و بازیگرها توانستن عفت پاکی رو به اونور دنیا ببرن موفقن، وگرنه اینی که بیای تو جمع ها ها بخندی، بعد خدمت با نامحرمان بگی یا بخندی پشت صحنه و اینا، کجاش موفقیته؟ این موفقیت نیست که. چه توفیقی؟ توفیق اینه که انسان در محضر خدا باشه، توفیق اینه که انسان از محضر خدا فاصله نگیره. چند همین دو روز قبل داشتم این جلد سوم رو تصحیح می‌کردم، این آیه را رسیدم، بدنم لرزید، خدایا پروردگارا مردم توفیق چیز دیگه میدونن، خدا توفیق چیز دیگه میدونه، این کجاش توفیقه؟ خانم کجاش توفیقه؟ این توفیقه؟ چرا میفرمایید؟ چه بسا از این خنده های شما کجا همه اینا شده دام، بسیاری از خنده ها دامه نگام، دام شیطانه، بسیاری از این اختلاط ها دام شیطانه، کجاش گامه؟ کجاش گامه عزیز دل من؟ دام شیطانه. باور کنید خانم ها، خدا رو شکر میکنم بالا خیلی با هم رفیق شدید. آیان من اصلا هدفم اینه، جوانها نسل جدید جوان، واقعا شما با هم دیگه رفت آمد کنید، شما نمیتونید با دیگران. اگه میخوان باید بگن و بخندن، تو فکر نکن که این آقا میگه خوش اخلاقه، نه، دارید آسیب اختلاط رو دارید میبینید. بچه دو تا بچه داره، آقا سینم محرم اسرار شماست، دو تا بچه داره، علاقمنده، شوهرش زنگ زده میگه، گریه میکنه، علاقمند شده به یه آقای دیگه، زنگ زده میگه چیکار کنم از آقا، چیکار کنم، اونم همچنین، بعد خدمت دو تا بچه داره. ببین اسلام چی گفت؟ خب به این آقا سوال میکنم که چی شد که ایشون علاقه من شد؟ گفت هیچی، ما با ایشون رفت آمد منزلی داشتیم. خب چی شد منزلی؟ خانم من خوش اخلاق بود، ایشون خوش اخلاقی میکرد، با یه خوش اخلاقی زن زود علاقه من میشه، دو تا بچهشو حاضر ول کنه، میگه دادگاه برین طلاق و توافقی بگیرید. مذهبیه، بچه مذهبیه این خانم. فعلان فقط امسال 10 مراجعه داشتم، بچه مذهبی بود، چادری بود، به خدا. خب غیر چادری ها که به ما مراجعه نمی کنن. تازه فهمیدید اسلام درست میگه؟ اسلام درسته، باور کنید، قفل میکنه شیطان شما را. پزشک مملکت بود، همینجا پارسال اینجا آمد، خدا شاید من تو علم جف نمیرم، اینایی که اینجا شلوغ میشه نمیرم، چون وقت میبره. دیدم این پزشکی آقا نمیشه، دو هفته بیشتر اینجا نیومدن، دیگم نیومدن، خانم دکتر اونور اتاق بردم، خانم دکتر چیه؟ به کارگر مطب علاقه من شد، بهش میگم خب خانم دکتر اگر این کارگر قبل از این آقای دکتر میومد، قبل از این آقای دکتر میومد در زمان دختری شما بهش بله میگفتی؟ گفت نه. الان چی؟ گفت نمیدونم. آخرش من دیدم این بنده خدا مذهبیه، هر دو مذهبی هم، خودشم میگو منو نجات بده آقا، دیگه رفتم از لای جف بستمش دیگه. الان خدمت تو هست کنم که بچه هم داره، خیلی تشکر میکنم، خیلی روش تا وقت گذاشتم، و من نمیتونم درسم رو ول کنم برم خدمت رو فرمولای اینجوری، و کار دارم، کار علمی داری بابا جان من، یک ذره میرید، من خودم چرا با زنان دیدار ندارم؟ آقا به خودم مطمئن نیستم. چقدر از خانومه ها شوهرانشون اومدن تو دفتر صف کشیدن، این آقای طباطبایی میدونه به زور میان داخل، بچه ها میان داخل خدمت، همه همینه، همه همین مسائله، همین مسائله. بعد میگم خانوم، همم تحصیل کرده عالی مقام هم، میگم خانوم حالا فهمیدی اسلام درست میگه؟ اسلام درست میگه. آقا امیرالمومنین میفرماید که الله اکبر، خیلی عجیبه، گوش بدید با تمام، ببینید ما منظوری ندادیم، ما برای هدایت شما اومدیم، ما که کاری نمی کنیم. خدا نکند انسان در راه خاری میخکوب شود، بعد امیر المؤمنین تو مناجاتش داره میگه او وقت شما اینقدر خودتو با ارزه میدونی که یک ذره ارزه در تو ندیدم. ببین چی میگه؟ الهی کیف از تعز و فضله ارکستنی ام کیف لا از تعز و الیک نسبتنی. خدایا خدایا چه کار کنم؟ گاهی میبینم منو شهوت میخکوب میکنه، ولی وقتی که به تو وصل میشم میخشو باز میکنی، منو عزیز میکنی. فهمیدم اگه به غیر تو وصل بشم میخکوب میشم. این خره دیدید؟ خره، خر که برای اینکه فرار نکنه چیکار میکنن؟ میخ میزنن دیگه رو زمین، دیگه میخکوبش میکنن. منظور اینه. امین المومنین تو مناجات به شبش میگه خدایا اگه تو وصل به تو نشم منو میخکوب میکنن. چقدر میخکوب شدن الان تو تهرون؟ چرا؟ چون از خدا فاصله گرفتیم. اینجا گفتیم اب نداره یه ذره خالمو بیاد بیرون، اینجا گفتیم یه ذره آرایش بیاد بیرون اب نداره، اینجا گفتیم خب چه اشکالی داره این کانال رو نگاه کنم، اونجا گفتیم چه اشکالی داره این سر برهنه رو نگاه کنم، اونجا گفتم نه حالا میخواد زنم شهوت جنسی یاد بگیره که ما خدمت برنامه هامون خوب بشه، نمیدونم همین گولا رو خوردید. میخکوب مگه چیه؟ در حدیث اولوالالباب، امروز این مجلس پدر این شهید عرض کردم، در حدیث اولوالالباب یه دفعه برای حدیث اولوالالباب میدم همه حفظ کنید، هر کی حدیث اولوالالباب حفظ داشته باشه حفظ میشه. ببین چقدر زیباست. اولوالالباب کیان؟ الذی قتل الجهل و شهوته. اولوالالباب کسانی هن که نادانیشون رو کشتن، شهوتشون رو هم کشتن. شهوت هم یه حد دیده. چقدر اونایی که به خدا وصل نشدن خاری اونا رو، ذلت اونا رو به زمین میخکرد. بسیاری از چهره‌ها را داریم می‌بینیم ذلت اینها را به زمین می‌فکند. عجب جالبی میگه این عارف جلیل القدر استاد بزرگوار، گاهی وقتا حرفاش باید با آب طلا نوشت. علامه رو، علامه احسن زاده آملی عزیزم و یه خود از عبالاتش بخونم. میگه شیطان فجر کاذب است. چقدر دقیق گفت. شیطان فجر کاذب است، نفس هم فجر کاذب است، فجر کاذب دنبال فجر کاذب است. خدایا حسن رو از فجر کاذب بیرون ببر. بعد میگوید که من شنیدم برای اینکه فجر کاذب رو به کوبی فرمودی دع الباطل حتی ینمو، باطل رو نابود کن تا محو بشه. عجیبه. خدایا شیطان فجر کاذب است، نفس هم فجر کاذبه، دو تا فجر کاذب با هم رفیق میشن، اما تو فجر صادقی. عقلمو به خودت وصل کن، نفسمو به خودت وصل کن، چون فجر صادق توی. درس بخونید، یاد بگیرید. علم ایناست، محبت ایناست، دلیل ایناست، حجت این الفاظ. چرا من شیطان رو مهلت دادم؟ فکر نکنید زرنگیه، فکر نکنید این چیزیه که عزت طرف هست. نه، شیطان رو مولد دادم برای خاطر اینکه فردای قیامت میخوام اینو عذابش کنم، بهش بگم این همه بهت مولد دادم، آخرش هم نفهمیدی عمر چیه، انسان کامل کیه. باور کنید، در روایت داره دیگه کوچکترین شهید امت شیعه رو میارن شیطان رو محاکمه میکنن، کوچکترین شهید شیعه رو. گفتن کوچکترین شهید شیعه کیه؟ در روایت داره دیگه علی اصغره. بعضی گفتن نه، حضرت محسن. میارن شیطان رو میگن، میگن ببین مقام اینه، ببین بچه هست. چرا میگن علی اصغر؟ علت علی اصغر رو چرا اینا بعضی روات علی اصغر رو میگن؟ علتش اینه، چون علی اصغر خدمت از میدونی که وقتی لحظه قربت بابا رو شنید انقدر دست و پا زد، آخرش بابا آمد گفت چیه چرا ایشون دست و پا میزنه؟ دید بغل عمه هست، دیگه بغل مامان نیست. چیه خواهرم؟ گفت نمیدونم، اصلا آروم نمیگیره این بچه. یتمل ملکه تمل مال سلیم، مثل مار میپیچه به خودش. فرمود شاید تشنه است، بده به من. امام صادق فرمود این تشنگی رو بهانه کرد. بهانه چی کرد؟ شهید راه باباش بشه. آوردش اون همه صحنه، وقتی که آورد اون صحنه امام دیگه نتونست برگرده به حرم. گفت چجوری اینه ببرم به حرم؟ الله اکبر، این سر افتاده، این پشتش یه ذره گوش مونده، کامل قطع نشده. در روایت دارن، این روایت عربی رو ما داریم اینجوری ترجمه میکنیم، سرش اینجوری افتاده، دید باباش نمیتونه راه بره، باباش این نگاه کرد بهشون ببینی چیه، دید چشمش بازه، فتبسم ضاحکا، دید چشم باباش لبخند میزنه مرتب، تبسمه یعنی مرتب، مرتب لبخند میزنه، یعنی بابا منو ببر، من میخواستم همراهت بیام، من برای محاکمه شیطونم، ایشان رو میانن برای محاکمه کل عالم. میگن شما عقل یه بچه رو ندادید، عقل یه خردسال نداشتی. بعدم میگه خنده علی اصغر، خنده علی اصغر مثل خورشید میشه توی قیامت. کیه میخنده؟ اصغره. برای چی میخنده؟ برای اینکه پیش باباه. 12 تا پله داره منبر، مادر میره بالا، از زهرا میره بالا، روایات و صحیح و سند ماست. بلافاصله اصغر رو میگیره تو دست، برمیگرده میگه شیعیان من، شیعیان من. اونجا لبخندش آشکار میشه، میخنده، میگه ببین من رفتم برای شما. بله، این شما عمر گرید نکنید، به خدا قسم تک تک شما یه ویله های اونچنانی هم نمیخوام بگم اینا بده، نه نه، اینا با دینش قشنگه، چقدر خوب، خیلی خوبه با دینش، با دینش قشنگه، خیلی زیباست. قل من حرم زینت الله، خود قرآن میگه قشنگه، اما حرف من اینه، تمام حرف من اینه، فکر نکنید این چیزا عزته. فردا همین 14 ساله شهید فهمیده 13 ساله رو میارن، اون وقت توی مرد گنده 120 ساله ای که میلیاردر به اصطلاح تهران بودی، تو رو میارم میگم ببین اینو، ببین تو رو ببین، این ببین کجاست و کجایی. اون وقت اون آیت اللهی که دم از آیت الله میزد، اونم میارم، اینم میارم، میگم ببین تو کجایی، این کجاست. بچه های من، ایام عرفان چله عرفاست، من بیش از این نمیتونم حرف بزنم، خدا شاهده بینی و بین الله عرض میکنم، مواظب باشید، مواظب باشید، برزخ پیداست، مواظب باشید، راه اینا راه درستیه، راه اهل بیت داشته باشید. یه ذره یعقوب به حجزته، دام حجزه یعنی دامن، دامن اهل بیت رو ول نکنید، دامن اهل بیت داشته باشید، فداتون بشم. فردا همین شما رو میارن تک تک اینا رو محاکمه میکنن، همینا، همینا شما رو مسخره میگردن، روزایی رو میندازی ماشین 200 میلیونی که چی؟ این کارا یعنی چه؟ این بچه ها رو یه جور هدایت کنید.
این خیلی عجیبه.
آره گناه دارم بچه،
این خدمت رو حس کنم که تمام این مباحث رو باید توجه کنید.
خیلی نوشتم براتون، طول میکشه، خدا قسم. انشالله دوستان عزیز من، حالا از انشالله از های باقرزاده هم خواستم که انشالله دعای عرفه رو از آقای میزادی شما هم که الان هستی اگه وقتی جای قول ندادی شیخ بزرگوار دعای عرفه رو، یه دعای عرفه با معنویت رو. بنده معمولا میدونی سالها تو حرمم، ولی امسال به خاطر شما دارم میام اینجا. هر چی حرم میگه میگم مصخایی کردم از حرم. گفت چرا؟ گفتم مثلا هر سال حرمم، خدمت حرم اهل بیتم یه دعا، ولی برای شما دارم میام یه خورده با شما کار کنیم. دعای عرفه خیلی معنا داره. دعای عرفه رو میخوندن، بعد از دعای عرفه به حجت میرسیدن، به حضرت حجت. از اول ماه ذوالحجه اونایی که مریض نمیشن راحتن روزه بگیرید تا نهم ذوالحجه روزتون ادامه داشته باشه، بعد دعای عرفه بخونین. در روایت داره که به چهره شما، به چهره شما میفرستم حج، یه کسی طواف میکنه محلی شما تو حج نگاه میکنه میبینه ای همین ایشونه که میگیره میبره همیش. باور کن این که حاجی نبود نمیخواست بیاد حج، تو روایت داره. دست درد نکنه آقا، خیلی ممنون.
خیلی حرفه،
ما باید اینا رو توجه کنیم، باید این مسائل توجه کنیم. عزیزان من با خودتون کار کنیم.
این نه روز مسافرت کم کنید، خیلی خوبه روزه این نه روز، بسیار خوبه. ما با امینا زنده ایم.
ما هفته قبل یه نذری داشتیم، امام حسن مجتبی بود، به خاطر امام رضا نخوندیم، گفتیم مردم دیگه نرن توی ناراحتی. این هفته هم نظرمون یه نظر دیگه داریم برای امام زمانه. بذارید دوتا رو با هم وصل کنیم. الله اکبر. بعد که انشالله پذیرایی بشید دوستان گل من، این شبها نماز شبتون رو داشته باشید، چشماتون رو مواظب باشید، قدر معنویت رو بدونی زن و شوهرها. به خدا قسم شمایی که با معرفت بودید بلندت میکنن، پرچم افتخار لوای هم به دست مولا علیه و شما همه پشت سرشی. این که دعا ندبه است دیگه، این که ما نمیگیم اول دعا ندبه است. و هم جیرانی، و هم جیرانی یعنی چه؟ یعنی همه شما شیعه ها همزایه منی، همزایه علی هستی. این همسایگی رو افتخار کنی، این عزت و کرامت رو افتخار کنی. یه شعری نسبت میدن به حضرت زهرا، به اون مدّاح گفت اینجوری بخون درباره حسن، بگو والله حسنم مظلوم است، مظلومی او از قبرش معلوم. در روایت دارد که اگر اون زهر رو زمین میریخت، زهر اون زمین میریخت، زمین سوراخ میشد. و جگر حسن چه کرد؟ خود معاویه لعنت الله علیه به اصطلاح میخواد زهر رو تعریف کنه، میگه 400 دینار زهر رومی بود و نمیدونم از کجا گرفتم. ایشون زبان روزه هم بود. خیلی سخت.
از خود جعده معاویه خواست که چیکار کردی؟ گفت ایشون در زیگه دم افطار بود، از من غذا خواست، زهر و همه 400 درهم رو ریختم تو کاسه شیر. گفت چی شد؟ گفت اون جرعه اولی که زد من فرار کردم. گفت کجا رفتی؟ اومدم پشت خونه. گفت چی گفت؟ گفت هی میگفت آه جگر، هی میگفت آه جگر.
در روایت دارد یه هر کسی بر حسین حسن گریه کنه، زهرای مرضیه براش دعا میکنه. امشب زهرا جان براتون دعا میکنه.
هر کسی هر حاجتی داره به حسن مثلا بده. نظرم اینه که های مذهب جعفری شما نیت کردی این مورو امام حسن باشه. عجیبه ها، امام حسن عجیبه. در واقع دارد که الله اکبر الله اکبر. یه دفعه صدا زد داداش حسین رو بگیر بیا. بعد صدا زد داداش عباس رو بگیر بیا. بعد صدا زد خواهر زینب رو بگیر بیا. زینب که آمد گفت داداش چی شده؟ گفت یه تشت برا من بیاره. تشتی که آورد وقتی غی کرد الله اکبر، زینب دست پر یقه پاره کنه. نگاه به زینب کرد الان وقت یقه پاره کردن نیست، تو یقه رو برای حسین پاره میکنی. نه این مقتل ها، نه اینه که ما باقام گریتون بیاریم، اینا چیزیست که تو خود مقتل اومده. خبر کنی بعدم میدونی چه زنگی به خرج دادین مرد. زنگیش عجیبه، زیرکیش خیلی عجیبه. میدونی چی کار کرد رفقا؟ بگم صدا زد که خواهرم زینب. گفت چیه؟ گفت بچه هامو ببر تو اون برای اتاق. گفت چرا؟ گفت نمیخوام ببینم خون جگرم ببر اون برای اتاق. قاسم و بچه ها رو همه رو جمع کرد تو اون اتاق، گفت اینا غذا نخوردن، به اینا غذا بده. قاسم میگو عمه بابا میره، عمه بابا یتیم میشه. این عبارتی که من دارم میگم توی کتاب معال سبته این مرحوم مشمهدیه، بابا میره الله اکبره، میگو عمه منو ببر بگه بابا. اون تو میدونستن جلو بابا الان تشته، نمیتونم ببرم بگه بابا. وقتی کاملا غی کرد تشتو برداشتن، صدا زد عباس چون قاسم منو بیا. قاسم که آمد خودش انداخت رو سینه بابا، این گریه کرد همه گریه کردن. آروم تو دوش قاسم گفت قاسم جان عمویت حسین رو تنها نگذار. صدای ناله نباید داره، صدای ناله ما میگیم جیغ، تو فارسی میگیم جیغ. صدای ناله حسین بلند شد، میگو این عباس شمشیر رو تو دست گرفته بود راه میره. میگو هرچی بهش میگفتن قدری بشی، میگو نمیتونم هاشا به غیرت نا، میگو هاشا به غیرت نا. بذارید من مقتل رو تا آخر بخونم، بعد عزیزم بخونم، چون میدونم این گونه مقاطع کمتر خونده میشه، سریع میره جای دیگه. حاجت میخوای؟ درد داری؟ حاجی ها الان کنار قبرستان بقیه الحمدلله ظاهر داره، اما چه ظاهری، همین الان هم با ترس و لرز بچه همون میگن از سلام علیکم. یه جایی میخوام شما رو ببرم تو ادامه مقتل، خدا منو توفیق بده که این نکنم. خب زینب چادر سر گرفت، بچه ها همه آماده برای تشییع جنازه. امام حسین فرمود عباس برو همه جلو همه رو بگی بگو نیام. خواهر گفت چرا نیایی؟ گفت بگه همه باشن همینجا، ما دوتایی میریم. مثل اینکه امام حسین خبر داشت و زینب خبر نداشت. آقا جون من زینب هی دلشوره پیدا کرد، چرا تشییع جنازه دیر شد؟ چرا؟ فوقت علیه السلام انتظارن خدمت از عمیقن بطوعن بطوع خیلی عجیبه، هی اینجوری میکرد هی به خودش میزد چرا نیومدن. یک وقتی عباس داره میاد روپوش تابوت تو دستشه، بعد دید روپوش تابوت سوراخ سوراخ. آمد جلو عباس چرا روپوش تابوت سوراخ سر انداخت؟ با این چیزی نگو، فقط گفت که خواهرم سر سلامت باشه، جنازه رو تیربارا میگردن. حسن جان، حسن جان، حسن جان خیلی مظلوم میدیم. در وقت دارم که 7 تیر خورده به بدنش، خون بره بدن در اومد. آقای محسن پایین قبر منتظر جنازه رو نشت بدن، چرا نمیدی؟ عباس صدای گریهش در اومد، اون جنازه از کابون نمیاد. بفرمایید یه بار دیگه خیلی جاره. سمت خیلی عالی بود. آدم لذت میبرن عشق شما رو میبینن که انقدر به اهل بیت زیاد. امام حسن عسکری فرمود رفتید منزل اگه مادر دارید کف مادر رو ببوسید، بگید مادر چی کار کردی؟ ما برای بچه ها گریه میکنیم. خیلی عزیز نسالک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم به حب الزهرا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المزدوده بیا همه با هم ده مرتبه. یا الله یا الله یا الله دوستان من، بانی محترم برای امام زمان خواست، برای امام حسن خوندیم، دو تا بانی داشتیم هفته قبل پای بود. یه دعا بخوام بکنم، شک ندارم میگیرم. خدایا به مظلومیت امام حسن مجتبی با اون نیتی که اینا نزد گردن به نیتشون انشاءالله به احسن وجه برسون، اینا رو مستجاب و دعوه قرار بده، مشکلات زندگیشون آیندهشون رو برطرف فرما. به حق امام حسن سفر ثواب سفر حج رو در ذی‌الحجة برا ما بنویس. پروردگار ما رو زائر کربلا قرار بده. خدایا عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما. خدایا ما رو شرمنده شهدامون قرار بده. پروردگارا آل سعود و ذلیل و نابود گردان. فرج مهدی آل محمد و برسان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.